الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. ما سیر بحثی داشتیم به لحظات جون دادن رسیدیم، از آفرینش انسان، از آفرینش هستی، جماد و نبات و حیوان و ملک و انسان و سیارات و ستاره ها، بعد حضرت آدم ابوالبشر و حضرت حوا و انسان و حیات دنیوی انسان و ارزش دنیا و حالا که میخواد بره لحظات نزعش. انتهای جلسه گذشتمون لحظات نزع بود. یه روایت قرائت شد از امام صادق علیه السلام، جلد 6 صفحه 193 بهار الانوار مرحوم مجلسی: حرام على روح تفارق جسدها حتى ترى الخمسة محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين. صلوات مرحمت فرمود. حرام است روح از بدن فاصله بگیره، یعنی جایز نیست، امکان ندارد، چون اونجا تکلیف که نیست بگیم حرام است حلال است، اونجا حرام است این تکلیف، یعنی امکانش نیست که روح از بدن فاصله بگیره مگر این پنج تن را حتما ملاقات کنه. امکان جدا شدن روح از بدن نیست مگر اینکه این پنج تن را ملاقات کنه. حالا ملاقات میکنه خوشحال میشه، ملاقات میکنه ناراحت میشه. امام صادق علیه السلام، جمعی از اصحاب در خدمتش بودند، براشون صحبت می‌فرمود. تو صحبتاش این جمله را بیان کرد: وقتی که روح به اینجا برسه. امام یه حال دیگه‌ای بهشون دست داد و ادامه ندادند. یکی از دوستانش به اسم معلی بن خنیس از اصحاب امام به شخص دیگه ای نزدیک امام بود به اسم عقبه گفت: عقبه از امام بخوا ببین میخواد چه بگه، ادامه بده. عقبه گفت: یا ابن رسول الله، چی آخرش؟ روح به اینجا برسه چی؟ چیزی میبینه؟ امام فرمود: میبینه. عرض کرد: آقا چی میبینه؟ فرمود: میبینه. راوی که این روایت را نقل کرده میگه 10 بار بنده خدا پرسید چی میبینه؟ امام تو حال خودش همش میگفت میبینه. آقا ما از شیعیان تو هستیم، ما هم میترسیم برای قیامتمون، چی میبینه؟ فرمود: اون لحظه وجود زیجود حضرت رسالت و علی را میبینه. عرض کرد: آقا میبینه یعنی باشون حرف میزنه؟ امام فرمود: باشون حرف میزنه و اونا با او حرف میزنند. چی میگن یا رسول الله، یا ابن رسول الله؟ امام صادق میفرماد: رسول خدا از به مؤمن میگه: مؤمن، بشارت بر تو، ناراحتید، میخوای برگردی؟ عقبه میگه: به امام گفتم که واقعا میخواسته برگرده؟ امام میفرماد: تا قبل از این که پیامبر و علی را ببینه دوست داشته برگرده، اما به محضی که پیامبر و علی را مشاهده میکنه دیگه دوست نداره برگرده. بعد از پیامبر علی ابن ابی طالب با شرف میزنه: مژده باد تو را، از دوستان من بودید، رفیق من بودید، پیرو من بودید. قدر مذهبمون و دینمون رو بدونیم. اینجا مکان مقدسیه. من یه اعتراف میخوام بکنم، واقعا میگم، من این نتایج دل دارم میگم، ما وقتی که این کتاب مبانی رو نوشتم واقعا میخواستم ببینم کدوم از مذاهب اسلامی برحقند. واقعا این نظرم بود و با خودم میگفتم خب روز قیامت حساب کتاب من با خداست. خب چی میدونم، ما 1400 سال فاصله گرفتیم از وضعیت گذشته، پدر مادر جد همه دوست و رفیق و فامیل، اصلا تو منطقه‌ای که من به دنیا اومدم اصلا سنی وجود نداشت. من به اندازه این آقازاده بودم، از مسجد داشتیم می اومدیم بیرون، گفتن یه سنی رفته مسجد داره نماز میخونه. به دو به اندازه ایشون بودم. رفتیم ببینیم این چیه، چجوریه نمازش، چجوریه، جدی میگن. نتیجه این کتابه اینه که اون چه که شیعه میگوید و اون چه که شیعه انجام میدهد زمین تا آسمون با همه مذاهب اسلامی فاصله داره. واقعا نتیجه این کتابه اینه. تو سایت هستش، دانلود مجانیه، دانلودش کنی تو این گوشی ها بگذاری گرگاه یه مروری. این دیدگاه شیعی انسان قوی میشه انصافا. خب 1400 سال فاصله شده، این همه هم حرف و حدیث، این همه هم بحث کردن، این همه هم تو فایلا دارن تبلیغات میکنن، به مکه میرید این همه علیه تشیع تبلیغ میکنند. اون چه شیعه میگوید و اون عملی که انجام میدهد در منابع دست اول اهل سنت وجود داره، ولی متاسفانه اهل سنت به خاطر چند تا نقطه از مبانی خودشون دست کشیدند و حرفای این سه نفر و بعدش نفر چهارم را گوش کردند، ابو حنیفه، مالک، شافعی، ابن ادریس شافعی و بعد از 20 سال دیگه احمد حنبل. میبینه چی؟ میبینه این دو نفر را میبینه، پیامبر باش حرف میزنه مژده با تو را، علی ابن ابی طالب باش حرف میزنه مژده با تو را، تو دنیا رفیق من بودی، شیعه من بودی، حالا اومدم مژده بهت بدم. عرض کردم آقا این که گفتید تو قرآن هم هست؟ فرمود بله. کدوم آیه؟ همین آیه که خوندم، 63 سوره یونس، 63 سوره یونس، یعنی 62 63 64 پشت سر همه. الذين آمنوا، قبلش میگه اولو الالباب، صاحبان خرد کیا هستند؟ الذين آمنوا و كانوا يتقون اولئک لهم البشرى فی الحیات الدنیا والآخره، اینها بشارت باد برشون در حیات دنیا و در آخرت. این هم کمک میکنه به اون چی که گفته شد، اون لحظه آخر، لحظه ارتباط انسان با اولیای خدا و معصومانه. نکته دومی که میخواستم مصدق بشم قصه سید اسماعیل حمیریه. ایشون از دوستان نزدیک امام صادق علیه السلامه. اگر اهل ادب تشریف دارن از شعرهای بزرگم هست. گفته شده اینقدر شعر می نوشت، شعرهاشو شعر می گفت، شعرهاشو که می نوشتن با بار حیوان حملش می کردند. ایشون یه خطاها و لغزشهایی هم تو زندگیش بوده. حالا خدایا ما رو ببخش، به جمعه هم هست. اذکروا موتاکم بالخیر، اموات رو بایستی به خوبی یاد کنید. در مورد اموات خودتون اذیت نکنید، کسی که از دنیا رفته خب حساب کتابش با خداه، ولش کنید دیگه. دیگه مرگ و ننگ و بر کسی که از دنیا رفته کار درستی ها؟ کار درستی نیست دیگه. اذکروا موتاکم بالخیر، میتهاتون رو به خیر یاد کنید، اصلا دعا کنی خدا ببخشادشون. خدا اونی که خیلی خیلی بده ببخشه، خوب بخشش اونایی که کمتر بدن راحت‌تر میشه دیگه. کاش خدا همه خلایقو ببخشه، اون منم، اون وقت منم میبخشه. اما من چرا؟ میگه شاه میخواد ببخشه، شاه قلی مانعشه. خدا همه را ببخشه، خب منم یه بخشه دیگه. یه کاری بکنم خدا ایده ای را نبخشه، خب خودم هم گرفتارم اون وقت. اذکرو موتاکم بالخیر، اونی که از دنیا رفته حالا هر کسی هست، به خیر و نیکی یادش کنید، کارش نداشته باشید. ولی حالا میخوام یه چیزی بگیم، یه چیزی یاد بگیریم، اونی که در تاریخ اومده. این بنده خدا خطایی تو زندگیش بوده، ولی از دوستان امام صادق علیه السلام یه گناهی گناه دائمی مرتکب میشد، شرب خمر میکرده. میگن ها شرب خمر میکرده. موقع مرگش امام صادق علیه السلام دعاش میکنه و یک کاغذی هم در میاره، نشون دوستاش میده، میگه برام نامه نوشته و میگه قبل از اینکه بمیره نامه نوشته، گفته توبه کردم از گناهام. این حالا قصه این صورت. حسین ابن عون میگه من کنار سید اسماعیل حمیری بودم. اینا قصه نیستن، روایت دیگه. من کنار سید اسماعیل حمیری بودم وقتی که میخواست جون بده. دی از دوستانش هم بودن، از شیعه از سنت اومده بودن، بزرگ بود دیگه، شاعر زمانی خودش بود، زمان امام صادق. دیدم صورتش داره کدر میشه، اول یه سیاهی، بعد تیکه تیکه سیاهی زیاد شد. اهل سنت هم به این شیعیان میگفتن دیدی چه شد، دوست علی شاگرد امام صادق چه بدبخت بیچاره شد. اون همون لحظه تمام بدن صورت سیاه شده بود، تیکه تیکه شروع کرد به سفید شدن و این شعر رو زمزمه کرد: کذب الزائمون ان علیا لم ینج محبه من حنعاتی. دروغ میگند کسانی که کذب الزائمون، دروغ میگن کسانی که گمان میکنند علی ابن ابی طالب دوستانش را در سختی ها رها می کند. این هم کمک کننده است. یا هار همدان میموت یرنی من مؤمنن او کافری. هر که بمیرد باید علی را ببیند. ای کاش هزار بار می مردمی تا ببینم کمال دلجویت. خب عشق علی ابن ابی طالب این مدت زحمت کشیده بایستی اثر داشته باشه. این در مورد همه ائمه وارد شده. در مورد امام رضا علیه السلام هم خوندید، کسی که به پابوس امام رضا علیه السلام بره، در جاهای امام رضا گفته شده در 9 جا کمک میکنه. یکیشون لحظات احتضارشه، لحظات نزع جانشه، جون میخواد از بدن خارج بشه. این یک نکته مهم. اون روایت هم که دیشب خوندم تو جلد 6 صفحه 193 از بهار الانوار که میفرماد اصلا روح امکان جدا شدن از بدن ندارد مگر اینکه این 5 تن آل عبا را مشاهده کنه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نکته دیگه‌ای که گریبانگیرمون اون لحظه افسوس، حسرت، ناراحتی. هر کس در حال خودش، هر کس هر وضعی داره افسوس میخوره. اونی که مثل شماست افسوس میخوره که چرا بهتر نبودم. هر حالی بهتر از اونم هست. اونی که مثل شما حیاتیه میگه ای کاش بیشتر، ای کاش کارمو بهتر انجام میدادم، ای کاش فلان کار تو زندگیم نبود، ای کاش به همان کار تو زندگیم نبود. اونی که مثل منه میگه ای کاش، ای چرا بد شدم، چرا خوب نشدم، چرا مثل این حیاتی عمل نکردم، چرا کارم را سوریس نکرده. همه افسوس میخورند و این در آیات متعددی هم اومده. نگاه کنید آیه 40 سوره نبع، سوره امیت سالون: یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش خاک بودم. این مال لحظه آخرشه ها. ای کاش خاک بودم، آدم نبودم که حساب کتاب داشته باشه. حیوانات راحتن، حساب کتاب ندارند. حساب کتاب دارن، اندازی خودشونه. حساب کتاب دارن ها، اندازی خودشونه. رسول خدا میفرماد بز شاخداری که بی خودی شاخ به بز دیگه ای زده روز قیامت حساب کتاب داره. اون اندازی خودشه، چقدر بهش عقل دادن همون اندازه ازش میخوان. به اندازی که بهمون دادن میخوان، چقدر بهمون دادن. به اطفال، به طفل معصوم چیزی نداده از عقل و خرد، چیزی نمیخواد. به من و شما یه چیزی داده، به شما خیلی زیاد داده. خب حساب کتابتون هم نسبت به من خیلی سنگینه. به من یه چیز اسپیلون داده، به زور راه چاه خودمونو میتونم تشخیص بدم، اما شما نه. بیشتر مرحمت کرده، بیشتر میخواد. ولی از اون لحظه همه ناراحته، میگه کاش مثل خاک بودم، مثل حساب کتاب نداشتم. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضللنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اون سوره نبا آیه 40 بود، این سوره فرقان آیه 28 و 29. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش اونو دوست خودم قرار نمیدادم. دوست داشته گمراهش کرده دیگه. لم اتخذ قرار نمیدادم، نمیگرفتم فلانن فلانی را به عنوان خلیل. خلیل یعنی دوست دیگه. لقد اضللنی عن الذکر، از یاد خدا مرا گمراه کرد. بعد اذ جاءنی، وقتی که یاد خدا اومد سراغم، وقتی که فهمیدم راه چیه چاه چیه، اما او گمراهم کرد. امان از دوست بعد، رفیق بعد، همنشین بعد، همجلیس بعد. لم اتخذ فلانا خلیلا. باز سوره مؤمنون آیه 100 باز در همین باره است. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ای خدا، اون لحظه آدم این حرفو میزنه، ای خدا برم گردون، تو اون کارهایی که نکردم انجام بدم. ارجعون، ارجع، برگردون. تا اینکه اون خط، اون اعمال نیکی که حالا شما میخواید حساب کتاب روش باز بکنید انجام ندادم، انجام بدم. هرچی حالا مثال بزنیم ذهنمون تو کانال خاصی میره، همه اعمال نیک. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. آیه 100 سوره مؤمنونه، سوره 23. و خدا بهش میفرماد کلا، هرگز دیگه بازگشت وجود نداره. هی کلمتون هو قائلها، این یه حرفیه داره میزنه. آیه را دارم معنا میکنم ها، یه حرفیه داره میزنه. این میگه برگردم، میگه برگشت، میگه درست بشه، بازم همینه. چقدر برگشتیم همون شدیم. این همه تو عمرمون تا حالا برگشتیم، جون بهمون دادند، باز همون شدیم. که یادتونه دوره کرونا که اسه میزدیم چه حالی بهمون دست میداد، سرفه میزدیم چه حالی بهمون، مبادا کرونا باشه، مبادا بمیرم، مبادا. حالا نمردیم، چه کار کردیم؟ آیه 3 سال گذشت، چه کار کردیم؟ این همه تشییع جنازه کردیم، بعدش هم چه کار کردیم؟ بعدش این همه برگشتیم دیگه. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا، کلا یعنی هرگز، نه، بازگشت وجود ندارد. یه برنامه بود میگفتن، حالا من نگاه نکردم، بیش میگفتن زندگی پس از مرگ. اون توهم واقعیت نیست، امکان ندارد کسی برد برگرده. هیچ کسی در هستی تا حالا نرفته برگرده. چرا؟ واضحه، چون اگر برگرده معلومه درست میشه، و اون درست شدن به درد، به درد کی میخوره؟ حالا همون عمه این که قبل جلسه با آقای توسلی گفتم، گفتم آقای توسلی عمه دارید؟ گفت اینجوری. گفتم یکی بیشتر دارید که؟ گفت نه همیه، اینجوریه. گفتم نه یکی بیشتر دارید؟ گفت چجوری؟ گفتم آخه پیامبر میفرماد اکرمو عمتکم و نخله، درخت خرما عمه شماست، اکرامش کنید، خرما مهمه. ولی از وقتی میگن به درد عمه، منظورم اون درخت خرما هست، کسی توهین به کسی نمیکنه. خورما خیلی مهمه، خورما ویژه است، خورما از نبات بالاتره در مرحله حیوانیت. خورما یعنی آخرین نباته، و لذا تولید مثل خورما مثل انسانه، مثل بقیه گیاهان نیست با باد و با حشرات و لقا صورت بگیره. لقا خورما با دست نخلبان صورت میگیره، اونایی که تو نخلستان خورما هست، مثل پسته، مثل پسته از خورما، با دست باید نرینه و مادینه را به هم نزدیک کنن تا خورما، تا پسته تولید بشه. این که با باد و با حشره و با زنبور اینا بشه نیست، ولی زو ویژه است، ویژه. حالا وارد چیز دیگه ای شدیم. خورما از دهان تا سلول 20 دقیقه وقت میخواد. هر غذایی آدم میل کنه حدود 30 ساعت تو بدنه. هر غذایی 8 ساعت فقط تو معده است تا کیموس بشه، تا بهش بره روده، تا غدد لنفاوی بکشنش، تا بره سلول بشه خون، بعد بشه بره کلیه تصفیه بشه، بعد بره خون وارد بدن بشه. خیلی طول میکشه. اما خرما از دهان تا اینکه انرژی بشه در بدن 20 دقیقه وقت میخواد. ولی اگر بعد از خرما کسی آب بخوره، به شدت انرژی خرما تقویت میشه و جذبش تقویت میشه. حالا کیف نمی کنید برای قرآن که میفرماد مریم اینجا که زایشگاه نیست، باشه برو بیرون. بچهش که به دنیا اومد حضی الیک، این درخت رو تکون بده، از این درخت خرما میریزه بخور، آبم روش بنوش، چشم دلت روشن. آیه رو معنا کردم، درسته؟ آب بعد از خرما به شدت انرژی خرما رو افزایش میده. ببین 1400 سال پیش قرآن کریم یه چیزی گفته، دانش امروزی در مورد خرما همچی حرف میزن. رب ارجعون، جدا نشیم از بحثمون، لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قدمت لحیاتی، 24 سوره هجره، قدمت لحیاتی، من رو برگردون خدا، میخوام درست بشم. در اون سوره مؤمنون خدا میفرماد یه کلمتون، یه حرفیه، هو قائلها، داره میگه. بخوای عامیانه آیه رو معنا کنیم، چرت میگه، برگرده همونه، صد بار برش گردوندیم تو دنیا، درست بشو نشد. انسان بره وقتی که ببینه دیگه، دید دیگه ارزش نداره. به امام صادق علیه السلام گفتن یا ابن رسول الله، فرعون توبه کرد آخرش یا نه؟ بله، آیه قرآن توبه کرد. پس چرا خدا نبخشیدش؟ چرا خدا اثر تقصیرش نگذشت؟ به خاطر اینکه جون به اینجاش رسیده بود دیگه. اسرائیل رو دید، وقتی که اسرائیل رو ببینه دیگه مشخص مرگه، دیگه مشخص حساب و کتابه، دیگه مشخص قیامته. و وقت ایمانی اگر بعدش بیاره، ایمان به شهوده، اون ایمانی که ارزش داره. بفرمایید اوائل سوره بقره، یؤمنون بل غیب، ایمان به غیب ارزش داره، خدای نادیده را ایمان آوردن ارزش داره. پیامبر بعد 1400 سال ندیدن ایمان داره. پیامبر گاهی میگفت اللهم ارحم خلفائی، خدایا جانشینان مرا رحم کن، خدایا جانشینان مرا مورد توجه قرار بده. عرض کرده جانشینان تو کیا هستن یا رسول الله؟ الذین یأتون من بعدی، اونایی که بعد از ما میان و با این که مرا ندیدن به من ایمان آوردند. این ایمان ارزش پیدا میکنه، ایمان به شهود. وقتی انسان ببینه دیگه مشخصه، زوره دیگه، مشخصه دیگه واقعیت. این که به غیبه، به این که به نادیده ایمان آوردن، به حرف خدا ایمان آوردن، خدا را که ببینه ایمان ارزش ندارد دیگه. به اسرائیلی که ندیده ایمان آوردن ارزش پیدا میکنه. این یک نکته دیگه که افسوس ولکن نیست. و حتی این افسوس، حالا بحثای بعدی اگر عمری باشه بهش برسیم، تو قیامت هم مع الاسف وجود داره. این حتی بهشتی هم در بهشت این افسوس رو داره که چرا اون جایگاه رو پیدا نکردم، چرا اینجا نشستم، چرا نرفتم جای دیگه. نکته آخر عرضم، الحاق به همسنخ. تو دنیا همه با همیم، خوب بد، شما با من یه جا جمع شد، زن و شوهر، یکی در اوج عصمت و طهارت، یکی در حضیض ذلت و بدبختی، با هم زندگی میکنند، یه خانواده خوب داره بد داره با همند. تو دنیا در همیم، اون لحظه لحظه جدا کردنه، خوب ها از بد ها. این از کجا آوردیم؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب، 37 سوره انعام بایستی باشه. خداوند جدا میکنه، یمیز تمیز، تمیز دادن جدا کردن، خدا جدا میکنه خبیث ها را بدها را از خوبها، بدها جای خودشون، خوبها جای خودشون. این هم داریم در لحظات نزعمون، جون دادنمون. لیمیز الله خبیث من الطیب، الخبیث من الطیب، خبیث ها از طیب ها، خوب ها از بد ها. خوب ها جاشون مشخصه، بد ها هم دیگه جاشون مشخص، از هم جدا میشن. اومد خدمت رسول الله بند خدا، عرض کرد یا رسول الله واقعا عاشقتم، نمیدونم راستش من بمیرم شما باشین، شما از دنیا برید، من باشم با این فراق، با این دوری چه کار کنم؟ سوال کرد از پیامبر. آیه نازل شد، این سبب و نزول این آیه است. آیات قرآن خیلیشون سبب و نزول داره، یعنی یه حادثه ای پیش اومده آیهش نازل میشه. دعوا کردن اومدن خدمت پیامبر، آیه دعوا نازل شد، مرافع پایان یافت. جنگ کردن آیه جنگ، صلح کردن آیه صلح. یا رسول الله عاشقتم، نمیتونم دوری تو تحمل کنم. این آیه نازل شد، آیه 69 سوره فرقان بایستی باشه، حالا اگر اشتباه کردم پیداش کنید. اونجا میفرماد کسانی که کارشون درست باشه، الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك مع الذين انعم الله عليهم. 69 نساء، عرض میخوام 69 نساء. اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. و من یطع الله و رسول، کسی که کارش درست باشه، اطاعت از خدا داشته باشد، اطاعت از رسول خدا داشته باشد، اون با کسانی است که خدا بهشون نعمت داده. کیا خدا بهشون نعمت داده؟ این چهارتا، نبیین، شهدا، صدیقین، صالحین. پس تو که مرا دوست دارید، تو نعمت داده خدایید، و نعمت داده خدا روز قیامت با این چهار دسته محشور میشه. الحاق به هم سنخ، ذره ذره کندرین ارض و سماست، هر یکی هم جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. تو دنیا ناری و نوری با هم زندگی میکنن دیگه، سرشون هم بالش یه بالش میذارن، زن شوهره، اما یکی میشه آسیه بنت مزاحم، یکی میگه میشه فرعون، درسته؟ ها؟ یکی میشه لوط پیامبر، یکی میشه زن لوط پیامبر، یکی میشه نوح نبی، یکی میشه پسر نوح نبی، زن نوح نبی، درسته؟ دنیا اینجوریه، زن و شوهرن اینها، نوح نبی با زنش، لوط با زنش، زن و شوهرن. اما این کجا؟ فرعون و آسیه زن و شوهرند. آسیه گفت خدا یکیه، این قدر شوهرش عذابش داد، سنگای گنده رو بدنش دستور داد بذارن زیر این سنگا، این آسیه، این خانم میگفت الله واحد، خدا یکیست، خدا یکتاست. زمان حضرت موسی پیامبر، در واقع مادر، به نوعی مادر حضرت موسی پیامبر محسوب میشه، که نگرش داشت، که بچه رو از رو آب گرفت و بزرگش کرد، آسیه بنت. به همین خاطر پیامبر میفرماد زنهای خوب 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 تو دنیا چهار نفرند: آسیه، مریم، خدیجه، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهم. تمام زنها را حساب کنید، خوبترینشون این چهارتا هست. آسیه را هم اسم میبره پیامبر، آسیه با الف با آی کلادار، آسیه بنت مزاحم، دختر مزاحم اسمش، حالا مزاحم عربیه، مزاحم یعنی جمعیت، یعنی زحمت داره، یعنی جمعیت، اذیت میشید، مزاحمت، این معنای فارسیش با معنای عربی، معنای عبری فرق میکنه. خب امام باقر علیه السلام یه بند خدای از ایران، از خراسان، خراسان در روایت یعنی ایران، از خراسان میاد خدمتش در مدینه. خب با پای پیادم از خراسان تا مدینه، خیلی راهی ها، چون میدونید مدینه اون طرف عربستانه، اون آخر خط عربستانه، از اونجا تا اینجا پاهاش همش از بین رفته، چین و چروک برداشته، زخم شده. میگه یا ابن رسول الله به عشق تو اومدم، برای عشق تو از اونجا تا اینجا پیاده اومدم. امام باقر علیه السلام می‌فرماد لو احب حجرن لحشره الله معنا، سنگی ما را دوست داشته باشد خدا اون سنگ را با ما محشور میکنه، چه برسد به شما. سنگی هم ما را دوست داشته باشد خدا اون سنگ را با ما محشور میکنه. بعد ادامهش میفرماد هل دین الا الحب، دین جز عشق هست؟ دین همش دین یعنی عشق. نماز اگر عشق خلق نکنه ملقه، روزه اگر عشق درست نکنه خب نمیخوره، میخواد سالم بمونه. حج اگر عشق درست نکنه، گربه اگر حج اکبر کند هم به حرم صید کبوتر کند. این فایده است. معاویه از شام تا مکه پیاده حج میکرد. میگن شمر 16 تا حج داره پیاده، 16 تا حج. اگر این اعمال، اگر نماز و روزمون، اگر این هیئتمون عشق برامون درست نکنه خب میخورده دیگه، تفننیه داریم، هر کسی کاری میکنه، یکی تار و تنبوری دستشه مینوازه، یکی هم حالا میاد هیئت. سرچشمه تمام اعمال خداست، باید نتیجهش بشه عشق به خدا. امیشه انا لله و انا الیه راجعون. السلام علیک یا ابو عبد الله و علی ارواح التي حلت ثناک. دستگیرش که کردن میگن به مختار اینجور گفت، گفت بگم دلت بسوز. من سه تا تیر سه شعبه برده بودم کربلا، یه تیر وقتی تو چله یه کمون گذاشتم که حسین برای این بچهش آب خواست. تو روایات وارد شده است که گوش تا گوش سر بچه، گلو بچه، یه تیر سه شعبه. تیر دوم وقتی تو چله یه کمون گذاشتم، عبدالله بچه کوچک امام حسن مجتبی خودش رو به دامن امام حسین انداخته بود، شمشیر بلند کرد، دستش رو حواله کرد، شمشیر دستش رو قطع کرد. من با این با یه تیر این دو بدن رو به هم دوختم. تیر سوم وقتی تو چله یه کمان گذاشتم، سر حسین خون اومده بود، خون از پیشانیش جاری بود، این لباسش رو دامن لباس بالا زد خونه جلو چشمش رو پاک کنه. نقل کردن امام حسین علیه السلام این تیر رو از پشتش و از بدنش جدا کرد. سلام علیک و علی آل رسول الله. خدایا به جاه و جلالت اثر تقصیراتمون بگذار، قلم عفوت بر جرایم اعمالمون بکش. شب جمعه شب رحمته، هر کس دست نیاز به سوی تو دراز کرده از خدایا به عزت و جاه و جلالت از تقصیراتشون بگذار، ما را مشمول رحمتهای وسیعت بفرما. غلطهای زندگی من خدایا به عزت ابا عبدالله الحسین اصائه مشمول عفو و رحمتت قرار بده. گذشتگانمون را از مجالسمون سر سفره امام حسین علیه السلام مهمونشون بگردان.